صداقت، امانتداری، احترام متقابل، سپاسگزاری، سخاوت، شجاعت و بسیاری از این صفات رفتارهایی است که کودک از خانواده و بخش تربیتی خود می‌آموزد و تنها نسلی موفق است که در این دنیای آمیخته به مشکلات و تعارض‌های فراوان این صفات فقط آموزش داده نشود، بلکه عملکرد روزانه والدین و مربیان باشد. آنگاه ما نسلی کارآمد و سلامت را به فردای دنیا تقدیم خواهیم کرد. به نام خداوند رحمان و رحیم، عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شما دوستان عزیز شنونده. در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های کارآفرینان کوچک از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. امیدواریم امروز هم تا انتهای برنامه همراه ما باشید و اگر علاقه‌مند به مشارکت در مباحثی که در این برنامه مطرح میشه دارید، از طریق شماره تلفن 22 25 25 25 و سامانه پیام کوتاه 30,036,37 با ما در ارتباط باشید. کارشناسان محترم برنامه کارآفرینان کوچک امروز قبول زحمت فرمودند، به برنامه خودشون تشریف آوردند. جناب آقای دکتر ابراهیم رزاقی، دکترای توسعه اقتصادی، جناب آقای دکتر عنایت الله شهیدی، دکترای تخصصی شناخت درمانی از ایتالیا، سرکار خانم دکتر مژگان نیکویی، دکترای ادبیات، کارشناس کودک، سرکار خانم ساریا خوبصفت، مدیر یکی از مدارس منطقه 2 تهران. سلام و روز بخیر خدمت همه شما اساتید گرامی. خوشحالیم که امروز هم در برنامه هم صحبت با شما بزرگواران هستیم. اگر اجازه بفرمایید صحبت‌های امروزمون رو با سرکار خانم خوبصفت آغاز بکنیم. خانم خوبصفت سلام، خوش اومدید به برنامه خودتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما کارشناسان محترم، خوشحال هستم که در جمع گرم و صمیمی دوستان هستم.
سلامت باشید. خانم خوبصفت، ما صحبت‌های شما رو بشنویم در مورد راهکارهایی که بنیه اقتصادی بچه‌ها رو در مدارس تقویت می‌کنه. شما چه راهکارهایی رو در این زمینه می‌دونید؟ چه کاری در زمینه حالا تألیف کتب درسی انجام شده؟
خدمتتون عرض کنم که من فکر میکنم برای شروع یک همچین دیدگاهی ما نیاز به این داریم که در کنار آموزش پرورش به عنوان یک متولی تعلیم و تربیت خانواده ها رو داشته باشیم. اگر در زمینه کارهای برای کودک و نوجوان از کتابهایی که انتشار پیدا میکنه، از فیلمهایی که برای بچه ها ساخته میشه، ما باید این پیام رو در جنبه های مختلف برسونیم به بچه ها تا یک اتفاق هماهنگ بیفته. صرف دادن اطلاعات به شکلی در کتاب ها هیچ وقت نمیتونه اون اثری رو که انتظارش رو داریم برای ما به وجود بیاره. طرحهایی که الان در مدارس داده میشه و تغییراتی که در سیستم هم به وجود اومده روی اینکه کار گروهی برای بچه ها و کارهای مشارکتی براشون اتفاق میفته، این بسیار ثمره های خوبی رو برای بچه ها داره. بچه ها از زمان کودکی باید یاد بگیرن که با گروه باید کار کنن، باید تعاملات و روابط رو بتونن یاد بگیرن. الان میدونید بیشتر شاید خانواده ها تک فرزند هستن، بچه ها در برقرار کردن ارتباط، در اینکه یک جایی باید بپذیرند که هیچ وقت ممکنه نتونن اون نفر اول باشند، تمام اینها باعث یک سعه سطر میشه. و بعد کارهایی که بچه ها در زمینه پژوهش و خلاقیت انجام میدن فکر و ذهنشون رو باز میکنه. با مواردی هم که در واقع وقتی که بچه ها کارهایی رو با دست انجام میدن، دستورزی ها، این بهشون کمک میکنه، روی هوششون تأثیر میذاره. و زمانی که بچه ها کارهای خلاقیتی رو انجام میدن، ایده هاشون جمع‌آوری میشه. شاید اینها به شکل مکتوب در کتب درسی خیلی صراحتاً بهش اشاره نشده باشه. بله. اما در واقع دوره های آموزشی که برای معلمینمون، مدیران مدارس گذاشته میشه، نگاه به این سو داره میره و فکر میکنم که اگر ما همیاری خانواده ها رو داشته باشیم، یعنی خانواده ها هم بخوان فرزندانی مستقل رو بار بیارند، چون گاهن حمایت های بیش از حد باعث میشه که ما از این هدف دور بشیم. اینکه بچه ها ارزش هر چیزی رو بدونن، اینکه بچه ها یاد بگیرند که سخاوت چیزی فراتر از داشتن یک اندوخت است. سخاوت یک صفتیه که قلبیه و به عرض به در واقع دارایی‌های فرد ارتباطی نداره. شاید اینها همه با هم در کنار هم بتونه بچه‌ها رو به این سمت و سو برسونه.
بله، سپاسگزارم از شما خانم دکتر نیکویی.
من عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که همه بچه‌های ایرانی هر جا که هستن در سلامت باشن و ما بتونیم یک فردای بسیار ایدئال برای هر کدوم از این عزیزان داشته باشیم. یعنی آرزوی قلبی من این هستش که فردای، چون فردای ایران و فردای هر کشوری واقعا به فرزندان اون کشور وابسته هستش. من فقط پیرو به فرمایشات خانم خوبصفت عرض میکنم که به واقع باید این تعاملات دو طرفه باشه، یعنی نقش والدین رو ما نمیتونیم نادیده بگیریم، ولی از سوی من اعتقاد دارم همونطور که حالا من فکر میکنم توی جلسه گذشته خود خانم خوبصفت هم اشاره کردن، بهترین بخش زندگی یک مثلا حالا دانش آموز تو مدرسه میگذره و کارآمدترین بخشش هستش. نمیتونیم ما واقعا بگیم که، من معتقدم که مدرسه بسیار بسیار زیاد تأثیر داره و همین که خب بچه‌ها با حالا گروه‌های مختلف در تعامل هستن، با بچه‌های مختلف، با اخلاق‌ها، با روش‌های مختلف هستن، اما خود مدرسه فی شخصه من معتقدم که خود مدرسه بسیار بسیار میتونه حتی هدایت کننده باشه، والدین رو میتونه هدایت بکنه. شاید من آگاه نباشم واقعا، اما توی یه چیزی خیلی آگاه هستم، توی اینکه دلم میخواد فرزند موفقی داشته باشم. توی این قسمت من آگاهیم کامل کامل هستش، اما در اینکه حالا چگونه این حالا این بچه من باید به موفقیت برسه، مسلماً همه والدین، حالا من بگم نمیگم همه، اکثر والدین موافق هستن، چون تحت تاثیر این هستن که حالا یک نظام آموزشی داره براشون کسب تکلیف میکنه، گردن میذارن، احترام قائل هستن برای نظر اون معلم، برای اون سیستم آموزشی. پس یک مدرسه میتونه فرایند بسیار مهمی باشه در تربیت حتی والدین. حالا این وقتی که بتونه والدین رو به اون سمت و سو درست هدایت کنه، به تبع میتونه بچه ها رو به همون سمت و سو هدایتش کنه. ولی واقعیتش اینه که یک کار خیلی زیربناییه، یک کار خیلی اصولی هستش، دقت میخواد، سعه صدر میخواد، ولی عملی هستش. حالا من میگم که حالا ما شاید نتونیم بخش کشاورزی رو مثلا برای بچه ها را بندازیم، اما میتونیم یه گوشه از حیات رو مثلا ترتیب بدیم که بچه مثلا حالا این نخودی که میخواد بکاره توی مثلا جای مثلا جمعی بیاد مثلا این نخودش رو بکاره، و یا مثلا اگر مدرسه که حالا آشپزخونه داشته باشه، یک ساعتی از اون زمان رو بذاره برای اون، یا اینکه بچه ها بیان یاد بگیرن با هم دیگه یک تعاملی داشته باشن نسبت به اینکه مثلا یه بچه ضعیف‌تر هستش، به اون بچه ضعیف‌تر کمک کنن، در قبالش یک در واقع جایزه براش در نظر گرفته باشه، اون بچه ضعیف رو بکشن بالا. نه اینکه ما مثلا تو مدارس، حالا فکر میکنم این رسم شده، حالا منهای مدرسه سرکار خانوم من این رو عرض میکنم، مثل اینکه مثلا اول بودن فقط مثلا همه میخوان اول بشن، یعنی بعد تو این اول بودن هر مانعی رو میذارن کنار. من فکر میکنم اگر ما بیایم حالا این ایدرم را بندازیم توی ذهن بچه، تو ذهن والدین، من اگر میخوام اول باشم باید بغل دستیم هم اول باشه، این همیت رو در اون بچه ایجاد بکنیم.
این اول بودن رو به جای اینکه منتهی بکنیم به اینکه یک نفر اول
باشه، همه اول باشیم. بله دقیقاً، یک مدرسه اول باشه، یک کلاس اول باشه، یک گروه اول باشه، یه مثلا پایه مدرسه اول باشه. ولی متاسفانه شاید قضیه اینجاستش که یه مقدار خب مثلا والدین خودشون گرفتار هستن. من خودم به عنوان واقعا یکی از والدین گرفتار به خودم نگاه میکنم و شاید مثلا سهمم رو ادا نکنم اونطور که باید و شاید، ولی فکر میکنم اگر مدرسه از من طلب بکنه، یعنی چیز رو طلب بکنه به عنوان یکی از کسایی که حالا اولیا یکی از بچه ها هستش، دریغ نمی کنم و مطمئنن چون از طرف اون نظام آموزشی داره به من این در واقع آموزش داده میشه، من همکاری خودم رو خواهم کرد. من نوعی رو دارم عرض می کنم. پس بنابراین من باز تاکید می کنم که قسمت مدرسه، قسمت آموزش و پرورش بسیار بسیار مؤثر هستش در اینکه ما بچه‌های کارآمدی داشته باشه.
البته آقای دکتر شهیدی در برنامه گذشته به نکته زیبایی اشاره کردن، اینکه بودجه از مدرسه رو در اختیار بچه‌ها قرار بدیم و بچه‌ها رو هم در زمینه حالا خرج و مخارج مدرسه، مسائل اقتصادی مدرسه مشارکت بدیم. آقای دکتر شهیدی صحبتی دارید در این زمینه؟
بله، متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم و همکاران گرامی. من میخوام حالا به عنوان یک پدر در واقعی خورده صحبت کنم، به عنوان وظایفی که باید والدین داشته باشن. اول میخوام یه خاطره تعریف کنم. فکر میکنم من یه دختری دارم که الان 14 سالشه تقریبا و ایشون
زنده باشم.
متشکرم. ایشون وقتی که هنوز 4 سالش نشده بود، تقریبا 3-4 سالش بود، یه روزی ما میخواستیم یه چیزی بخریم و داشتیم تو خونه صحبت میکردیم که برای خرید این چیز پول کم داریم. بعد دخترم یهو به عنوان یه راه حل خیلی خوب مطرح کرد که خب اگه پول کم داریم بریم از بانک بگیریم. طبیعتاً این ایده رو داشت که بانک به همه پول میده دیگه، هر کی میره بانک پول میگیره و میتونه با این پول هر کاری که دلش میخواد بکنه. کاری که ما کردیم من و خانومم این بود که بهش گفتیم چه فکر خوبی، بیا ببینیم قبلا چقدر پول تو بانک گذاشتیم که حالا میتونیم بریم بگیریم. یعنی این ایده رو از اول به بچه‌ها منتقل بکنیم که اون پول‌هایی که در اختیار ماست قبلا حاصل رنج خودمون بوده که یه جایی هست، اونو حالا میتونیم ورداریم و خرج بکنیم.
محدودیت هم داره
و محدودیت داره و باید اولویت بندی کرد بر اساس امکاناتمون. یکی این موضوع، یکی دیگه در ادامه صحبت‌های خانم دکتر نیکویی میخوام عرض کنم که والدین الان تقریبا همه پرمشغله هستن، یعنی اغلب والدین پرمشغله هستن. گاهی والدین مشکلاتی دارن، یکی همین مشغله فراوانه. بعضی از والدین افسرده هستن و به واسطه اون نمیتونن خیلی به بچه‌ها کمک بکنن. بعضی از والدین کم حوصله هستن، بعضی از والدین زیادی منفعلن، بعضی از والدین انقدر مضطرب و نگرانن که نمیتونن قسمتی از وظایف رو به بچه‌ها محول بکنن و میخوان همه چیز خیلی خوب و به طور کامل انجام بشه، حاضر نیستن این تفویض اختیار رو به بچه‌ها بکنن. بعضی وقتا والدین خودشون هم از اصول علمی کارآفرینی در واقع بی اطلاعن و بلد نیستن، بنابراین نمیتونیم انتظار داشته باشیم که این رو به بچه‌ها منتقل بکنن.
خب آقای دکتر شهیدی اگر اجازه بدید ما یه گذری به اتاق فرمان داشته باشیم، مجدد صحبت‌های شما رو خواهیم شنید. دوستان عزیز همراه ما باشید در برنامه کارآفرینان کوچک رادیو اقتصاد.
شما خودتون فکر میکنید چگونه میشه بچه ها رو بیشتر شریک کرد در مباحث اقتصادی؟
به نظر من باید به حرفاشون گوش کنیم بچه ها رو، بعد اگه امکان داشته باشه هزینه هاشون رو برآورده کنیم اگه امکان داشته باشه، ولی خب بچه های قانعی دارم من.
شما اشاره داشتید که خودتون از صفر به اینجا رسیدید، اما در زمینه مشارکت اقتصادی فرزندان در مباحث اقتصادی خانواده اگر سوالی دارید بفرمایید که کارشناس برنامه ما هم پاسخگوی شما خواهند بود.
دوست دارم که همه داشته باشن، ولی خب وقتی نیست دیگه نیست دیگه.
حالا در زمین مشارکت بچه ها سوالتون چیه؟
مشارکت بچه هم میگم گفتم بچه های قانعی دارم.
چه سوالی دارید از کارشناس برنامه؟
سوالم دوست دارم فرزندم ببینم چجوری احساس میکنه که مشارکت یعنی چی، چجوری میتونه به ما کمک کنه یا به خودش کمک کنه.
بسیار متشکرم. با ما همراه باشید شنوندگان عزیز.
خسته نباشید.
خب دوستان عزیز، کارآفرینان کوچک رو تقدیمتون میکنیم از رادیو اقتصاد. ممنونیم که همچنان همراه ما هستید. خب آقای دکتر شهیدی عذر میخوام صحبتاتون رو قطع کردیم، میشنویم ادامه صحبتهای شما رو.
خواهش میکنم، متشکرم. بله، داشتم در مورد وظایف والدین میگفتم. بعضی وقتا والدین یک باورهای غلطی رو در بچه ها ایجاد میکنن که بچه ها با همین باورها بزرگ میشن. مثلا اگر من به اندازه کافی پول نداشته باشم، ممکنه به بچه‌م بگم که هر کی پول داره حتما یه جوری با یه کار خلافی، با یه دزدی انقدر پول دار شده. بنابراین این باور در بچه ایجاد بشه که خب پس آدم خوب آدمیه که خیلی هم دیگه ثروتمند نباشه، در حالی که این با واقعیت به نظر من شخصا منافات داره. بعضی وقتا والدین ممکنه به بچه‌ها بگن که اگه پولامونو خرج کنیم فقیر میشیم، بعد این یک خساست به جای قناعت ایجاد بکنه. بعضی وقتا والدین به طور نامتناسب بچه‌ها رو با دیگران مقایسه میکنن و این به اعتماد به نفس کودک آسیب میزنه. ما اگر بتونیم اون باور توانمندی‌ها، اعتماد به نفس رو در کودک ایجاد بکنیم و اجازه بدیم کودک به گونه‌ای رشد بکنه که خودش رو دوست داشته باشه و با احترام به خودش رفتار بکنه، یعنی عزت نفس بیشتری هم داشته باشه، طبیعتاً امکان بیشتری برای موفقیت داره، چون خودش رو بیشتر باور داره. متشکرم.
بسیار عالی، خیلی ممنون آقای دکتر رزاقی. البته شما در برنامه گذشته به صورت مبسوط در مورد بحث قناعت صحبت کردید، حالا در ادامه صحبت‌های جناب دکتر شهیدی.
به نام خدا. بابا تشکر از اینکه این امکانو فراهم کردی. من فکر میکنم که یکی از مهمترین ابزارها و وسائلی که تسهیل میکنه پرورش رو، آموزش پرورش رو، اون مبانی ارزشی که تو ذهن بچه قرار گرفته.
بله.
اون مبانی ارزشی که میگه این بده، این خوبه. مثلا به نظر من وقتی که ما داریم انگیزه ایجاد میکنیم، اون انگیزه ها بر اساس اون مبانی که تو ذهن بچه است انگیزه میتونیم ایجاد کنیم. وقتی که انگیزه رو به نمره اختصاص میدیم، این نمرش بیشتره، این سره، این اوله. یا مادی، تو خونه بیشتر مادیه دیگه، این یه اشکالی پیش میاره. بچه یه بخشی دیگه از ذهنش رو نمیتونه تشخیص بده، اون بخشی که کیفیه، بخش انسانیشه، بخش معنویشه. یعنی بچه یه جور باید فکر کنه هرچی هم داشته باشه، آخر اگر معنویت و روابط انسانی رو، اون محبت ها رو، اون سخاوت ها رو، بخشش ها رو نداشته باشه، یه کاری میلنگه کار.
یعنی بخش مادی در واقع میاد
جایگزین اون بخش ها میشه. و در سرمایه‌داری هم اینه که شما وقتی پول داشتی همه چی میتونی بخری، هم آدم ها رو میشه خرید. درست که نکته خیلی مهمه به نسبت شما وقت میگذاره برای پول در آوردن، ارای درست نادرست که متلاشی میکنه. خب وقت دیگه ندارید برای اون بخشای دیگه. خب اگه این باشه که به نظر من عینیت نشون میده، باید مبانی به وجود بیاریم که بچه پاداشایی که میگیره، انگیزه ایجاد میشه براش، صرفا مادی نباشه. انگیزه هایی باشه که مثلا من تو رو میبوسم، در آغوشش بگیریم، تشویقش کنیم. چون من دیدم مثلا بعضی وقتا یه چیز خیلی ارزان قیمت به بچه میدن ولی زیباست، مثلا چسب میچسبونن روی دستش ولی اون چسبه یه چیز زیبایی رو نشون میده. اینا خیلی مهمه، یعنی ما خرج نکردیم، پول ندادیم، ولی برای اون یه شعر خوشایندی. یعنی مثلا من دیده بودم میان سر صف میگن این بچه این کارا رو کرده، براش دست بزنید. این مثلا اینا نکاتیه که اون بخش معنوی انسان رو، اون بخش انسانی انسان رو رشد میده. ولی خب طبیعتاً تو انسان نتونه کار کنه، نخواد کار کنه، مفید نباشه برای دیگران، خب یه جایی کار نقص داره، چون نمیتونه انسانی باشه که اداره کنه خودشو. بنابراین نظر من در این حال که بچه رو امکان میدیم علاوه ذهنی و عینی برای کار خوب و خلاقانه و مفید برای خودش و دیگران و لذت ببره از کارش، حتما باید شرطی به وجود بیاد که بتونه تشخیص بده زیبایی ها رو، زیبایی که وقتی بخشش میکنه کیف کنه، لذت ببره، کسی بهش سلام میکنه یا سلام میکنه به کسی دیگه لذت ببره. اینا نکاتی که من فکر میکنم مهجور مونده در تمدن کنونی و از جمله تمدن ما که از بیرون تحت تاثیر قرار گرفته فراموش شده. پدر مادرم فکر میکنن اینا که اهمیتی نداره، از بچگی هم بچه سلام نمیکنه، دعوتش نمیکنن به سلام کردن. میبخشید.
بله، خواهش میکنم، استفاده کردیم. خانم خوب صفت، شما صحبتی دارید در ادامه صحبت های جناب آقای دکتر رزاقی؟
بله، فرمایشات ایشون رو بسیار متین و خوب به ارزیابی میکنم و واقعا همینطوره. الان تشویق داره به این سمت میره که گاهن تشویق های بیرونی افراد رو شرطی میکنه، در صورتی که باید اون برانگیختگی درونی باشه و اون لذت حاصل از انجام هر حرکت خوب که اتفاق میفته و دقیقاً همینطوره. ما به معلمین همیشه این رو میگیم، گاهن یک لبخند شما، یک دست بر روی شانه دانش آموز گذاشتن به معنای تایید کردنش، حس زیبایی رو درش به وجود میاره که اون عمل تکرار بشه.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر شهیدی.
یه صحبتی شده بود در مورد اول شدن. اگر من بخوام سعی کنم که اول باشم، بنابراین سوای این که باید حواسم به خودم باشه که خیلی خوب هستم، حواسم به دیگران هم هست که
اونا
هم بله از من جلو نیفتن، دقیقاً یعنی از من جلو نزنن، خب این باعث میشه که من نتونم کاملا متمرکز بشم روی موضوع خودم. من مثالی که برای مراجعین معمولا میزنم اینه که میگم اگر در یک مسابقه 200 متر کسی که اون جلو داره میدوه یک لحظه بخواد برگرده ببینه رقباش چه فاصله‌ای باهاش دارن، حتما عقب میافته و دیگه نمیتونه به موقع، یعنی با اول شدن به خط پایان برسه. بنابراین هم برای خودم هم برای دوستانی که باشون صحبت میکنم این توصیه رو دارم که به جای اینکه سعی کنیم اول باشیم و بهترین باشیم، سعی کنیم خیلی خوب باشیم.
با هم هم باشیم.
بله با هم باشیم و خیلی خوب باشیم. وقتی خیلی خوب باشیم ممکنه گاهی هم اول بشیم، ممکنه گاهی هم پنجم بشیم.
در
بله.
واقع هدف نیست دیگه.
بله چون اول فقط یک نفره، اما خیلی بیشتر از یک نفر میتونن خوب باشن.
هدف وسیله رو توجیه نکنه. حالا صرف بله. اول شدن بله. به هر قیمتی نباشه.
بله دیگه.
سوای این که اول شدن به هر قیمتی نباشه، حتی با روش‌های مناسب هم بله. هدف اول شدن نباشه. هدف خوب بودن باشه. ما در جامعه به یه عالمه آدمای بله ما در جامعه به یک عده زیادی آدمای مفید و خوب احتیاج داریم، وگرنه نفر اول که فقط یه نفره و بیشتر از یک نفر نمیتونه مؤثر باشه.
بیایم تو مدارسمون غیر از این که خانم خوب صفت میایم دوستانی که حالا اول میشن تو زمینی درسی رو تشویق میکنیم، یه زمانی یادم زمان قدیم زمان ما بحث مثلا حالا امداد اولیه بود تو مدارس، هلال احمر اینجور برنامه ها، مشارکت بچه ها تو برنامه های جنبی مدارس و اول شدن در زمینه کمک کردن به بچه ها، حالا بچه ها رو تو این زمینه ها هم تشویق بکنیم، چقدر قبول داریم این زمینه؟
بله یعنی اتفاق الان دقیقاً میفته، چون واقعا شاید در هیچ شرایط دیگه محیطی برای بچه‌ها این فرصت پیش نیاد. قبلا خانواده‌ها اونقدر کنار هم بودن که بتونن این اتفاق‌ها حتی داخلی شکل بگیره، اما الان اون اجتماع در دسترس همه بچه‌ها در سراسر کشور مدارس هست، محیط‌های آموزشی که بچه‌ها اینها رو تجربه می‌کنن. هر حرکت خوب بچه‌ها دیده میشه به عنوان فکر میکنم مسیری برای رسیدن به یک شخصیت والا برای انسان شدنشون، و یا نگاه های افراد کمالگرا و مطلقگرا معمولا بچه ها رو دچار استرس میکنه. اگر ما به عنوان یک ولی همیشه بخوایم که چون خودمون در یک جایگاهی هستیم الزاماً فرزندمونم از همون مسیر از همون راه به اون جایگاه برسه، محصول این نوع تفکر فقط بچه های مضطربی هست که نه رضایت خودشون که کسب رضایت پدر مادرهاشون تنها آمال و ایدشونه.
وقتی کسی اول میشه، میخواد اول بشه، اول شد،
بله،
در یک جمع چه تأثیر رو دیگران میگذاره؟ حقارت همه اونایی که اول نشدن. ببینه این دائما احساس میکنه کمه، کوچیکه، حقیره، روش پیدا نمیکنه، همون یکی فکر میکنه منم، در سطح کلانم هم اینطوره ها. ببینی رئیس جمهور میشه فکر میکنه فقط منم دیگه، من دیگه فکر نمیکنه من با اینا من شدم، در خدمت اینا باید باشم. این فکر رو نگاه کنی، من در واقع یه جور یک خدمتگزاره. اینا رو میگن در زبانه ولی در عمل حرفی میزنن، آدم میگه خدایا اینو نگاه کن. وقتی میره بالا هرچی خاکسارتر بشه حالا بیشتر خودشو میبینه، خودبینی. خطر هم برای اون کسی که اول داره میشه خودبینی، خطر برای اون پایینی ها که تأخیر میشن، احساس میکنن کسی نیستن.
ممنونیم از حضور ارزشمندتون، استفاده بردیم از صحبت‌های امروزتون. از شما دوستان عزیز شنوندم سپاسگزاریم که امروز هم همراه ما بودید در برنامه کارآفرینان کوچک. اگر پیشنهاد، نظر یا انتقادی در مورد این برنامه دارید، شماره تلفن 22652525 و سامانه پیام کوتاه ما 30367 است، از طریق این دو شماره میتونید با ما در ارتباط باشید. سلامت و سعادتمند باشید و خدا نگهدار.